اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری سه شنبه 28 ماه نوامبر از رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. اداره امنیت ملی ننگرهار میگه که جلو انتقال شورای پشاور طالبان مسلح را به ولسوالی های شیرزاد و حصارک ننگرهار گرفتن. گزارش مستقیمی را در این رابطه پس از پخش خبرها داریم. و اما نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام مجدد، قمندان ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان ایران را به حمایت و تسلیح گروه طالبان متهم کرد. جنرال جان نیکلسن در یک نشست خبری گفت که گزارش‌ها و شواهدی از حمایت ایران از جنگجویان گروه طالبان در مناطق مرزی بین ایران و افغانستان به ویژه در ولایت فرا در دست است. جزئیات بیشتر این نشست خبری جنرال نیکلسن را در برنامه‌های بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید. استیفن دی مستورا نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه امروز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات صلح در ژنو گفت که لحظه بیان حقایق در مورد پایان دادن جنگ در سوریه رسیده است. مذاکرات صلح ژنو با حمایت ملل متحد که امروز بار دیگر آغاز شد، هشتمین دور مذاکرات صلح از سال 2012 است. استیفن دی مستورا امروز گفت که نمایندگان حکومت بشار الاسد و شورشیان سوری فرصت خواهند داشت تا برای نخستین بار مستقیما با هم ملاقات کنند. ملل متحد گفته است که تاکنون نمایندگان حکومت بشار الاسد به ژنو نرسیده و ممکن فردا چهارشنبه برای اشتراک در این مذاکرات به ژنو سفر کنند. پلیس ترکیه 57 مهاجر پاکستانی را از اسارت قاچاقچیان انسان نجات داد. این مهاجرین پاکستانی که می‌خواستند از طریق ترکیه خود را به اروپا برسانند، توسط قاچاقچیان انسان در زیرزمینی یک خانه نگهداری می‌شدند. قرار بود هر مهاجر در بدل رسیدن به یونان و یا ایتالیا به قاچاقبران حدود 10,000 دلار پرداخت کنند. اما قاچاقبران این مهاجرین را مجبور کرده بودند تا به خانواده‌هایشان در پاکستان تلفن کرده و به آنان بگویند که به اروپا رسیدند تا پول به قاچاقچیان انتقال یابد. پلیس در پیوند به این قضیه سه قاچاقبر پاکستانی را بازداشت کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که شمار مهاجران و پناهجویانی که هنگام عبور از آبهای مدیترانه به خاطر سفر به اروپا جانهای خود را از دست دادند، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون به بیش از 3,000 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
این در حال است که این رقم در سال گذشته میلادی به 5,000 نفر می رسید. ژول ملمن سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت امروز گفت که در تازه ترین مورد حدود دو روز قبل بیش از 30 پناهجو در نزدیکی سواحل لیبیا غرق شدند. ویلیام لیسی سونگ رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که شمردن تلفات مهاجرین و پناهجویان تنها کافی نبوده و باید برای جلوگیری از آن اقدامات عملی صورت گیرد. این در حال است که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون حدود 164,000 مهاجر و پناهجو خود را به اروپا رساندند، در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی به 348,000 نفر می رسید.
پلیس استرالیا یک مرد 20 ساله را به زن طراحی یک حمله که می‌خواست در شب سال 2018 انجام دهد گرفتار کرده است. به گفته پلیس این مرد قصد داشت تا در مرکز ملبورن، دومین شهر بزرگ استرالیا، بر جمعیت مردم با استفاده از سلاح حمله کند. پلیس ایالت ویکتوریا در استرالیا گفته که این مرد این حمله را بدون کمک فرد یا گروه طراحی کرده بود و تاکنون نتوانسته بود برای انجام این حمله سلاح به دست بیاورد. مقام های امنیتی گفتند که این مرد شهروند استرالیا بوده و والدین او از سومالیا است. رسانه های ژاپن و کره جنوبی از احتمال انجام یک آزمایش هسته‌ای دیگر توسط کره شمالی خبر دادند. بر اساس این گزارش ها کره شمالی در نظر دارد تا این آزمایش را پیش از آغاز تمرین های مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی انجام بدهد. سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی هرچند این گزارش ها را تایید نکرد، اما گفت که کشورش فعالیت های نظامی کره شمالی را از نزدیک زیر نظارت دارد. قرار است تمرین های مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی که در آن هزاران سرباز اشتراک خواهند کرد، 4 دسامبر آغاز و برای 5 روز ادامه داشته باشد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از رهبران میانمار خواست تا به عدالت، حقوق بشر و احترام به تمام گروه های قومی در آن کشور متعهد باقی بمانند. تفصیل بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم می کند. با مزرعت با فرانسیس این اظهارات را در ملاقات
برای میانمار بیان کرد و مشخصاً از مسلمانان روهینگیایی نام نبرد. رهبر کاتولیک های جهان همچنان گفت که آینده میانمار باید صلح آمیز باشد و به گفته او این صلح باید بر احترام به کرامت انسانی و حقوق هر عضو جامعه آن کشور استوار باشد. این در حالی است که خشونت ها توسط اردوی میانمار بیش از 620 هزار مسلمان روهینگیایی را در ایالت راخین آن کشور مجبور کرده تا از خانه هایشان فرار و به بنگلادش پناهنده شوند. ملل متحد و واشنگتن خشونت‌های اردوی میانمار علیه مسلمانان را پاکسازی قومی خوانده است.
و یک مقام نظامی چین که به خاطر دست داشتن در فساد تحت تحقیق بود خودکشی کرد. یک رسانه چینی گزارش داده که ژانگ یانگ خود را در خانه القاویز کرده است. ژانگ عضو کمیسیون مرکزی نظامی حزب کمونیست چین و رئیس پیشین شعبه کارهای سیاسی آن کشور بود. بر بنیاد گزارش رسانه های چینی، این مقام ارشد اردوی چین به زن رشوه‌ستانی و سایر موارد جدی نقض قوانین و مقررات آن کشور تحت تحقیق قرار داشت. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. اما قبل از او، لحظات پیش جنرال جان نیکلسون، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در کنفرانس ویدیویی از کابل با جمعی از خبرنگاران در مقر وزارت دفاع ایالات متحده صحبت کرد که نکات اساسیش ما بر شما میخوانم. فرمانده قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت که رهبران تکنیکی و جنگجویان طالبان در افغانستان فعال هستند، اما رهبران ارشدی گروه در پاکستان بسر میبرند. نیکلسون همچنان گفت که پاکستان برای از میان برداشتن لانه های طالبان در قلمرو خود، آنچنانی که آمریکا و افغانستان میخواهند، اقدام عملی نکردم. آقای نیکلسون در این کنفرانس ویدیویی از کابل به خبرنگاران گفت که دهشت افغانان هنوز هم از خط دیورند عبور میکنند. او همچنان افزود که پس از عملیات نظامیان پاکستانی، شمار زیادی از تندوان از او کشور به افغانستان آمده و برخی از اونها در صفوف داعش به جنگ پرداختند. جنرال جان نیکلسون گفت که در استراتژی جدید جنگی در افغانستان، قوای تحت فرمان او بر نخستین بار وارد جنگ با منابع مالی طالبان شده. برای وضاحت بیشتر او گفت که این جنگ و ضد مخدرات نیست، بلکه جنگ بر ضد منابع طالبان است. بر اساس گزارش ها، قاچاق مخدرات بخش قابل ملاحظه شورشگری طالبان در افغانستان تمویل میکنه. با گفته این مقام نظامی، شمار از فرماندهان تکتیکی طالبان که درآمد قاچاق مخدرات در افغانستان برمی‌دارند، حاضر نیستند که او را به رهبری او گروه در شورای کویتا تحویل کنند که این امر سبب ایجاد استکاک میان سران طالب شده. با این هم، با گفته این جنرال آمریکایی، استراتژی جدید ایالات متحده بر جنوب آسیا دگرگون کننده اوضاع در افغانستان و متضمن پیروزی است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها. وزارت امور داخلی افغانستان در سلسله اصلاحات خود که به خاطر تامین امنیت پایتخت و در کل سراسر کشور پلان و برنامه‌ای را روی دست داره، بر اساس از او بیشتر از 90,000 مجوز اسلحه که در سالهای گذشته توزیع شده تجدید نظر میشه و مجوز تازه هم برای نیازمندان توزیع میکرده. در این رابطه گزارشگر صدای امریکا عبدالحی ورشان گزارشی تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
وایس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل برنامه جدید توزیع مجوز حمل سلاح را که به قول وی از برنامه های اصلاحی جدید این وزارت جهت تامین امنیت بیشتر کشور می باشد امروز رسما آغاز کرد و گفت
و امروز روند توزیع کارت های جدیده، البته کارت اسلحه یا مجوز اسلحه جدید وزارت داخلی افغانستان رسما اعلان میکنه و کار عملیش رو شروع میکنیم.
با گفته آقای برمک، بر اساس این طرز عمل که 2 سال روی آن کار شده است، به هر فرد یک مجوز حمل سلاح سبوک داده میشود که پیکا و راکت شامل آن نیست و این جوازها با دقت کامل که جعل آن دشوار است ساخته شده است. وزارت داخله در صورت دفاع مشروع شخصی جواز را صادر می کند، اما در صورتی که سبب اخلال امنیتی، تهدید و آزار و اذیت مردم شود، فرد خاطی تحت پیگرد جدی قرار خواهد گرفت و جواز به مصادره می شود. موجودیت هزاران اسلحه غیرقانونی در نزد افراد غیر مسئول سبب ایجاد روزافزون قضایای جرمی چون سرقت، اختطاف و در برخی موارد قتل شده است که شهروندان کابل از آن نگرانی دارند. اما سرپرست وزارت داخله گفت
به اساس ارقامی که پیش وزارت داخله در سیستم احصایی ما آدمی ریاست ما وجود دارد، تقریبا بیش از 90,000 سلاح توزیع شده قبلا.
محمد هاشم الکوزه نماینده مردم هلمند در مجلس سنا این کار وزارت امور داخله را برای تامین امنیت بخصوص امنیت شخصیت های مطرح کشور مهم خواند و گفت که یک کار مفید و خیر می باشد.
خدا به ان شاء الله یو ده خیر کاری او ده بده گټ کاری
این اقدام ان شاء الله یک کار مفید و خیر خواهد بود و با توزیع مجوز جدید اسلحه از خرابکاری های افراد خودسر که با لباس های پلیس، امنیت ملی و اردوی ملی در جاده ها برآمده امنیت را اخلال میکنند جلوگیری خواهد شد. اما این نگرانی ها تنها از اعضای پارلمان و شخصیت های سیاسی مطرح کشور نیست، بلکه تاجران و سرمایه گذاران نیز از نبود امنیت شاکی هستند. محمد یونس مومن سرپرست اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که تاجران، صنعتکاران و سرمایه گذاران از حملات تروریستی ترس ندارند، بلکه با استفاده از وسایل دولتی که واقعات ترور و اختطاف صورت میگیرد نگرانی دارند.
در امور دجه چخه نبیرور دارد چه انتحاری رازی و پا داخل کی یا دو پولیس پا موتر کی یا دا امنیت ملی پا موتر کی رازی یا تاجر اختطاف کی دجه چخه مور واقعا پا مشکلاتو کیو؟
ما از این ترس نداریم و نمی حراسیم که انتحاری می آید. مگر از افراد حلقه های داخل نظام ترس داریم که با موترهای پلیس، با موترهای امنیت ملی یک تاجر را اختطاف می کنند. این ترس اساسی آنان است. کارشناسان امنیتی به این عقیده‌اند که در صورت توزیع مجوز حمل سلاح برای افراد مستحق که با دقت بیشتر صورت بگیرد، می تواند در کاهش رویدادهای قتل، اختطاف و سرقت‌ها که صورت می گیرد نقش ایفا کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
اداره امنیت ملی ننگرهار میگه که جلو انتقال شورای پشاور طالبان مسلح را به ولسوالی شیرزاد و حصارک ننگرهار گرفتند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا آقای ضیاءالرحمن حسرت میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما قرار دارند. آقای حسرت سلام، با شما خوش آمدید. اگر لطف کنین وضاحت و جزئیات بیشتر این مسئله را برای شنونده های رادیو آشنا ارائه بکنین.
بله سلام به شما. مقامات امنیتی ننگرهار امروز غرض بازدید از محل درگیری بین طالبان مسلح و داعش در ولسوالی خوگیانی وارد آن ولسوالی شده بودند. دگروال جمیع الله نورستانی معاون امنیت ملی ولایت ننگرهار که در ولسوالی خوگیانی در نزدیکی محل درگیری با رسانه‌ها صحبت میکرد، ابراز داشت که گروه داعش پس از تصرف توربوره در صدد تحرکات بیشتر در ولسوالی خوگیانی بود و بعد میخواست از طریق ولسوالی خوگیانی وارد ولایت لوگر و بعد ولایت کابل همچنان در ولایت لغمان و کاپیسا نیز تحرکات داشته باشد و فعالیت های خود آغاز کند. اما نیروهای مشترک افغان توانستند که در توربوره و در خوگیانی جلو گروه داعش بگیرند تا مناطق بیشتر تحت نفوذ قرار دهند. به گفته معاون امنیت ملی ننگرهار همچنان طالبان مسلح امسال مصمم بودند که شورای نظامی پشاور پاکستان که مربوط به طالبان مسلح میشه وارد ولسوالی های حصارک و شیرزاد ننگرهار کنند و این دو ولسوالی تحت تصرف خود قرار دهند. بعدن به سطح مشرقی یک مرکز ساق و اداره طالبان مسلح در همین دو ولسوالی بسازند. اما نیروهای افغان بر وقت اقدام کردند و این تصمیم طالبان مسلح در قبل از این که قادر به آن شوند از بین بردند.
یک مسئله دیگر ما میخواستم بگویم آقای حسرت، که همچنان بر اساس گزارش ها گفته میشه که شمار زیادی از خانواده ها هم از این منطقه کوچ کردن، دلیل مسئله آیا حضور داعش بوده و یا برعکس درگیری میان جنگجویان داعش و طالبان مسلح؟
بله، من چیزی را که امروز نزدیک در خوگیانی مشاهده کردم درگیری بین طالبان و داعش در مناطق پیرخیل و احمدخیل به خیلی شدت ادامه داشت و همین منطقه همه از افراد ملکی خالی شده و افراد ملکی همه مناظر خود تر گفتن آمدن در دشت چمتله، در شهر جلال‌آباد و مناطق دیگر پرامن بسر می برند. در این مناطق فقط طالب و داعش با هم درگیر جنگ هستند، ولی در مناطق نزدیک در 5 کیلومتری دورتر از دو قریه نیز کسایی که از داعش خیلی دیندارن قریه ها را تر گفتن و آمدن در دشت چمتله زیر آسمان که بود بسر می برن. من فامیل های هم دیدم که آنان گفتن که اینا شنیدن که گروه داعش اگر وارد قریه ایشان شوه به قریه ایشان آتش می زنه، زیرا بین داشتن و برآمدن قریه را تر گفتن. اما بیشتر خانواده هایی هستن که داعش یک شب در وارد قریه ایشان شدن و بعد با مقامات طالبان مسلح روبرو شدن، مردم مجبور شدن که از بیم داعش خانه را ترک بگوین و بر مناطق دیگر اینجا بکوشن.
آیا در این میان نیروهای امنیتی افغان در این درگیری ها مداخله نکردن و یا هیچ طرف را نگرفتن و در این مورد اگر اطلاعات داشته باشن؟
نه خیر، با وجودی که امروز ده ها واسطه نظامی نیروهای افغان همراه با مقامات دولتی بخصوص اراکین نظامی وارد خوگیانی شدن و احتمال از این بود که این عملیات نظامی را در برابر گروه های داعش و طالب در همین منطقه آغاز می کنند، ولی بعد از برگشتن مقامات به شهر جلال آباد این قوات ها نیز دوباره به جلال آباد برگشتن. اما صدای امریکا مشاور مشخصی از جنرال محمد زمان وزیری قماندان قلودی 201 سیلاب در همین رابطه داشت که عملیات نظامی قوای افغان چی مدت زمان و در کدام مناطق در برابر گروه داعش آغاز می شود، ولی قماندان قلودی 201 سیلاب پاسخ مشخصی نداشت، فقط جوابش همین بود که وای موقعیت جغرافیوی امین خوگیانی را خود شخصا مطالعه میکنه و بعد مطالعه مشخص میسازه که در کدام مناطق و عملیات آغاز کنن و کدام مناطق از داعش تصفیه گیری کنن. و همچنان هنوز مشخصا معلوم نیست که اینا عملیات نظامی خود در کدام روز و چه مدت زمان در خوگیانی آغاز می کنند. تا هنوز نیروهای افغان فقط مشاهده می کنند در منطقه. طالب و داعش با هم درگیر هستند و این درگیری در فاصله 2 کیلومتری دور از مقر ولسوالی خوگیانی ادامه دارد، یعنی خط مقدم جنگ در 2 کیلومتری دور از مقر ولسوالی است و نیروهای افغان تا هنوز هیچ نوع مداخله نظامی در برابر این دو گروه مسلح نکردند. چیزی که من اونجا بس صفت خبرنگار و شاهد عینی دیدم، گروه داعش در مناطق پیرخیل به بیشتر مراکز طالبان مسلح تصرف کرده بود و طالبان مسلح دیده می شدن که از مراکز خود بیرون می شوند و به سوی ولسوالی چپرها و یا هم قریه های دیارهای ولسوالی خوگیانی قدم می زدن و داعش به سوی مراکز آنان نزدیک می شد و از اسلحه خیلی سنگینه که بیشتر با نیروهای افغان اون سلاح وجود داره داعش از آن سلاح استفاده می کرد و خط مقدم جنگ خود پیشتر کرده در طرف مناطقی که تحت کنترل دولت است در آن مناطق
بنات. تشکر آقای حسرت، گزارش مستقیم بود از ولایت ننگرهار در رابطه و درگیری ها میان نیروهای طالبان مسلح و گروه داعش در ولایت ننگرهار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مذاکرات صلح ژنو با حمایت ملل متحد که امروز بار دیگر آغاز شد، هشتمین دوره مذاکرات صلح از سال 2012 به طرف است. استفان دی میستورا نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه امروز گفت که لحظه بیان حقایق در مورد پایان دادن جنگ در سوریه فرا رسیده. گزارش را در این مورد از احمد فواد لامی میشنویم.
استفن دی میستورا نماینده خاص ملل متحد در امور سوریه در حالی که برای برگزاری هشتمین دوره مذاکرات صلح سوریه آمادگی می گرفت گفت با وجود برخی نگرانی ها از بابت خشونت های اخیر، او به این باور است که لحظه حقیقت فرا رسیده است.
ما شاهد ظهور اجماع بین المللی هستیم و باید این پروسه را جامعه عملی بپوشانیم تا مردم سوریه بتوانند آزادانه در مورد آینده ایشان تصمیم بگیرند.
قبل از این اختلاف نظرها میان مخالفین رئیس جمهور اسد به نفع او تمام شده بود، اما برای نخستین بار در مذاکرات ژنو یک هیئت واحد از تمام جناح‌های مخالف حکومت نمایندگی خواهد کرد. آنان می‌خواهند که اسد در آینده سوریه هیچ نقشی نداشته باشد. از سوی دیگر قدری جمیل رهبر یک جناح مخالف مذاکرات ژنو را برای حل بحران سوریه کافی نمی‌داند.
از لحاظ سیاسی مشکل کنونی این است که چگونه یک کنگره ملی تفاهم در سوریه فرا خوانده شود تا بتواند از تمام مردم سوریه نمایندگی کند. طیف مذاکرات ژنو نسبت به چنین یک کنگره ملی محدودتر است.
در این حال قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و همتای روس او ولادیمیر پوتین در مکالمه تلفنی هفته گذشته بر اهمیت مذاکرات ژنو تاکید کردند. امریکا در جنگ علیه گروه داعش تاکنون از برخی گروه های محلی در سوریه حمایت نظامی کرده و با آنها سلاح و مهمات فراهم آورده، اما قصر سفید میگوید که با فروپاشی خلافت داعش اکنون این پالیسی تغییر می کند.
با آغاز کامیابی های مبارزه علی داعش پلان طور است که حمایت از گروه های مشخصی کاهش می یابد. حالا که ما با سرکوب فیزیکی خلافت ادامه می دهیم، در موقعیتی هستیم که فراهم آوری تجهیزات نظامی برای گروه های مشخص را متوقف می سازیم، اما با این معنا نیست که از هر نوع حمایت آن گروه ها دست برداریم.
ترکیه گروه کردهای سوریه موسوم به YPG را یک گروه تروریستی قلمداد می کند و بارها از امریکا خواسته که دست از حمایت آن بردارد. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه دیروز از تصمیم رئیس جمهور ترامپ استقبال کرد.
آقای ترامپ می دانست که برای ترکیه چی مهم است و پالیسی ترکیه در جنگ علیه داعش از آغاز روشن است. ما می گوییم اگر می خواهید با داعش بجنگید، شریک درست انتخاب کنید. نمی توانید با استفاده از یک سازمان تروریستی با سازمان تروریستی دیگری بجنگید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز امروز گفت که صحبت هفته گذشته با رئیس جمهور ترامپ بعد از دیر مدت برای نخستین بار بازتاب دهنده تشابه نظر بین دو متحد ناتو بود و هفته جاری باز هم دو رهبر صحبت تلفنی خواهند داشت. احمد فؤاد لامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز سه‌شنبه طی سخنرانی خود در میانمار گفت تنها از طریق عدالت و احترام به حقوق بشر میتوان به صلح دست یافت. پاپ فرانسیس در حالی که اسم روهینگیا را به زبان نیاورد گفت آینده میانمار به احترام به حقوق هر یک از گروه های نژادی ارتباط دارد. در این رابطه گزارش داریم که لیلی محبیب عظیمی تقدیم میکنم.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در جریان سخنرانیش بیان داشت تا زمانی که در یک کشور احترام به حقوق بشر وجود نداشته باشد و عدالت در برابر اقوام مختلف در نظر گرفته نشود، صلح ایجاد نخواهد شد.
در حقیقت روند بسیار مشکل صلح آشتی ملی تنها می تواند از طریق تعهد به عدالت و احترام به حقوق بشر با پیش برود.
پاپ فرانسیس از سرکوب و یا حتی سخن گفتن در مورد روهینگیا با آنگ سان سوچی و دیگر مقامات آن کشور خودداری نمود.
اختلاف مذهبی نباید منبع تقسیم و بی‌اعتمادی باشد، بلکه باید یک نیروی برای وحدت، بخشش، تحمل و ساختار عاقلانه یک کشور است.
آنگ سان سوچی رهبر میانمار از حمایت پاپ فرانسیس برای آنچه که او مواجه بودن با آزمون‌های آن کشور خواند قدردانی نمود و سفر او به میانمار را به عنوان نشانه از تشویق خواند.
از بسیاری آزمون‌هایی که دولت ما با آن مواجه بوده است، وضعیت در راخین بیشتر توجه جهان را به خود جلب کرده است. ما با پاپ روی مسائل اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صحبت کردیم که لازم است اعتماد و درک، هم آهنگی و همکاری میان جوامع مختلف در راخین ایجاد شود و حمایت از مردم از سوی دوستان خوب ما که آرزو دارند تلاش‌های ما موفقیت آمیز باشد ارزشمند است.
او گفت هدف دولت این است که از حقوق شهروندان محافظت کند و برای همه تحمل، اعتماد و امنیت یکسان باشد. برخی ها از اینکه برنامه رسمی پاپ شامل بازدید از کمپ پناهندگان نبود، ابراز ناامیدی و یأس کردند.
من اندک مایوس شدم از اینکه او اینجا نیامد، زیرا او میتوانست وضعیت را خود از نزدیک ببیند، بهتر بود میامد.
اما سخنگوی اداره سازمان ملل در امور پناهندگان گفت شرایط در کمپ ها برای بازدید وی امن و مساعد نیست. با این حال انتظار می رود که وی با یک گروه کوچک از روهینگیا در داکا پایتخت بنگلادش ملاقات نماید. پاپ فرانسیس فردا چهارشنبه قرار است برای 100,000 کاتولیک در میانمار مراسم دعا و نیایش برپا کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
پلیس استرالیا مرد را به اتهام طرح یک حمله تروریستی در جریان برگزاری مراسم سال نو میلادی در ملبورن دستگیر کرد. در این رابطه صدای امریکا گزارش دارد که برگردان دلیش رویا زمانی تقدیم میکنند.
تحقیق کنندگان استرالیایی میگویند امکان داشت که حمله طرح شده بسیار زیاد مرگبار می بود. آنان میگویند که مظنون دستگیر شده یک شهروند استرالیایی سومالیایی اصل است و قصد داشت در جریان برنامه های سال نو 2018 با اسلحه خودکار در شهر ملبورن به هر اندازه ای که می توانست بر افراد گلوله باری کند. سال نو هر سال در این شهر به گونه بی‌نظیر برگزار می شود. مقامات استرالیایی به این باورند که این مرد که نام از آن برده نشده به تنهایی این حمله را انجام میداد و تمام دستورات را از وبسایت القاعده به دست آورده است. این مرد 20 ساله مسلمان سومالیایی همچنان تحت تاثیر گروه دولت اسلامی است. شان پاتوان معاون پلیس در شهر ملبورن میگوید که پلیس از ماه جنوری به این سو این مرد را تعقیب میکرد. The male is one of our high risk persons of interest. We have been monitoring him.
این مرد یکی از افراد خطرناک است. ما وی را از مدت تا قبل تحت تعقیب قرار داده بودیم. وی از سومالی است اما شهروندی استرالیا را دارد. اتهامات علیه این فرد سومالیایی این است که وی قصد داشت تا یک عمل دهشت افغانی را انجام دهد و برای این کار می‌خواست تا اسلحه به دست آورد.
این مرد روز دوشنبه زمان دستگیر شد که پلیس بر منزل وی در شهر ملبورن که از اقاربش است یورش بردند. مایکل کنن وزیر عدلیه حکومت فدرال استرالیا گفت که این رویداد 14مین قضیه دهشت افغانی است که ارگانهای امنیتی و کشفی و پلیس این کشور آن را در ظرف 3 سال کشف کردند. مقامات مبارزه با دهشت افغانی استرالیا از سال 2014 تا حال 74 نفر را به اتهام دهشت افغانی در آن کشور در حال توقیف کردند که سطح تهدید دهشت افغانی به حد اوسط در آن کشور است.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری ساعت که در اینجا به پایان رسید. پس از چند لحظه دیگر شما بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا را روی همی هم شنیده میتونید.